بسم الله الرحمن الرحیم.
دو برگ از اسناد لانه رو سریع میخونم. ببینید اسناد لانه است، 80 جلد سند چاپ شد. یه سندیه که من براتون اینو میخونم، از سفارت آمریکا در تهران لانه جاسوسی به وزارت خارجه در واشنگتن نوشته شده. کارشناسای سازمان سیا در تهران نوشتن رو، جاسوسای سیا. کی؟ 25 سپتامبر 1979 مهر 58. 30 سال پیش، روزه اولی که دانشگاه و مدارس داشته باز می شده. ببینید اینا موضوع آغاز سال تحصیلی در ایران. اولین سالیه که دانشگاه بعد از انقلاب داره باز میشه. پروژه هایی که سازمان سیا و امریکا داره تو ایران تعقیب میکنه، تو یکی از این اسناد ببینید چی میگه. حالا اسم امام میارم، صلوات نفرستید چون که زیاد تکرار شده، تو دلتون صلوات بفرستید. و اینا هم نمیگه آیت الله و امام، اینا میگه خمینی دیگه، من طبق نوشته میخونم. میگه خمینی از فرصت این سازمان سیا کارشناساش در تهران، خمینی از فرصت آغاز سال تحصیلی استفاده کرد، نطقی که امام کرد روز اول سال، به نمایندگان دانشگاه ها علیه شیاطین تذکر داد با حالت تمسخر. شیاطین یعنی خود همین آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها اینا. به نمایندگان دانشگاه علیه شیاطین و بیگانه که می‌خواهند همه چیز را که ما داریم ببرند هشدار داد. آیت الله خمینی دانشگاه‌ها را مرکز اعصاب کشور نامید. اینا یک گزارشی نوشتن تحلیل می‌کنن که ببینیم نگاه امام راجع به دانشگاه‌ها چیه و ما می‌تونیم از این فرصت استفاده کنیم علیهش یا نه. خمینی مدعی شد بیگانگان نمی‌خواهند ما این مرکز دانش را داشته باشیم، تا مدارس علوم الهی، یعنی حتی حوزه را هم نمیخوان، میخوان حوزه و دانشگاه هر دو از بین برن، حالا یا به جان هم بیفتن یا هر دو علیه انقلاب موضع بگیرند و اینها. معذالک به نظر میرسد که نطق خمینی ندایی باشد برای اعاده ارزش‌های اسلامی و ایرانی در سیستم آموزش کشور، تا اینکه فی نفسه حمله علیه غرب باشد. میگه توجه میده به واشنگتن، میگه که امام از همین الان داره، همین اول انقلاب حساس شده رو نظام آموزشی، ما هم باید برنامه‌ریزی کنیم رو نظام آموزش عالی. اینجا یک مسافی است که ما باید با خمینی مساف بدیم، ما آمریکا، غرب، آمریکا با امام، با انقلاب مساف بدیم تو این جبهه. میگه این میخواد ارزش‌های اسلامی ایرانی در دانشگاه حاکم باشه، میگه که الان ارزش‌های غربی در دانشگاه‌ها زمان شاه حاکم شد و اینجوری بنا شد. آیت الله خمینی ضمن تاکید بر لزوم قطع روابط با غرب و با تکیه بران گفت وابستگی فرهنگی به ابرقدرت‌ها منجر به وابستگی در سایر زمینه‌ها می‌شود. این همین جمله‌ای که الان از امام من خوندم براتون. این اعلام خطر می‌کنه، میگه اگه این تفکر جا بیفته برای ما خطرناکه. دقت می‌کنید؟ درست پشت صحنه اون طرف همزمان با این حرفا. ببین احساس خطر امام و احساس خطر اونا. میگه اگه این خط، این ادبیات خمینی جا بیفته تو دانشگاه‌ها، ما دیگه تو دانشگاه نمیتونیم کار بکنیم. خمینی گفت تا زمانی که ملل مستضعف استقلال فرهنگی، فکری و روحی به دست نیاورند، در هیچ زمینه دیگر از جمله اقتصادی و سیاسی هم استقلال نخواهند داشت. این میگه یک خطره. حالا من رد میشم بقیه بنداشو. آخر این سند یه بند دیگه‌ایه، میگه که میگه یک جای امید اینه که اینا نظام سیستم دانشگاهی و آموزش پرورشیشون رو هیچ تغییری ندادن، همونی که ما زمان شاه بنا کردیم همونو بخوان ادامه بدن. این جای امید داره. دقت میکنید؟ به نظر میرسد به سختی میتوانند پاسخگوی این تعداد دانش آموز باشند. بیشتر دانش آموزان نمیتوانند وارد دانشگاه های ایران شوند. هزاران نفر اکنون در بخش کنسولی سفارت آمریکا برای دریافت روادید صف کشیدند. بعد میگه البته اینا عمدتاً وابسته به طبقات ثروتمند یا طبقات وابسته به رژیم قبلن. ما باید یه جوری بشه که این حالت میل به آمدن به آمریکا و انگلیس و غرب در نسل‌های بعدی دانشجو بتونیم این حالت رو حفظ کنیم. میگه باید کاری کنیم آتش سفر به آمریکا، این آتش رو زنده نگه داریم و در نسل‌های بعدی دانشجو. اینا خطایی که 30 سال پیش داده. سند دوم که حالا این صریح‌تره. صریح میگه که چجوری کنیم دانشگاه رو به هم بریزیم. این عبارات شما دارم براتون میخونم. یک سند دیگه باز دوباره همون سال 58، مدت‌های بعد راجع به دانشگاه. میگه ما منتظر بودیم ببینیم دانشگاه کی بعد از این تعطیلی ترم و اینا کی شروع میشه. نیروهای ما آماده باش داده بودیم به سفارت که قبل از اینکه دانشگاه باز بشه، همون روز اول در دانشگاه‌های اصلی در تهران و شهرها عوامل ما حضور داشته باشن. یعنی عوامل، جاسوسای سیا، اسم میاره ها. میگه در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه ملی که همین شهید بهشتی، دانشگاه مشهد، شیراز، اصفهان، دانشگاه تهران، اسم میاری دانشگاه رو که عوامل ما روز اول دانشگاه باید برن توی دانشگاه و گزارش بیارن که چه خبره و چه کارا میشه کرد. یعنی برای هر دانشگاه چند گزارشگر وابسته به سازمان سیا، خیلیشون هم ایرانی، نه که فکر کنید همشون غربی، بعضیشون غربی و آمریکایی انگلیسی ان، اکثرشون ایرانی. میگه دانشگاه تهران باز شد، در بعضی دانشکده‌ها مشغول تدریس شدند. به ما گفته شده بود تا 20 اکتبر دانشگاه رسما باز نمی‌شود، ولی ناگهان باز شد. متاسفانه شنیده شده که یک هفته از کلاس‌ها تشکیل می‌شود. گوش کنید، عامل سیا در تهران جنبندی کرده گزارش‌های داخل دانشگاه، میگه متاسفانه شنیده شد که حدود یک هفته از کلاس‌ها تشکیل می‌شود. میگه ما می‌خواستیم کاری کنیم دانشگاه تعطیل شه، اختشاش بشه. گزارش دیگری توسط یکی از دستیاران جدید ایرانی CIA که خودش دانشگاهی است، استاد دانشگاه، میگه مأمور CIA در بخش سیاسی، بعد از دیداری که خودم با او در محوطه دانشگاه تهران در 16 اکتبر داشتم تهیه کردم. میگه این استاد که عضو سیاست ایرانی هم است، جنبندی خودش از دانشگاه به من داد و گفت این کارا رو میتونیم بکنیم. روز بعد همراه یکی دیگه از عواملشون میگه رفتیم از دانشگاه ملی دیدار کردم. تظاهراتی در آنجا برگزار شده بود. میگه که کم کم باید کار کنیم بگیم که انقلاب تمام شد دیگه. شعارا رو پاک کنیم، تموم شد. انقلاب کردین، خیلی خوب دیگه. برید خونهاتون رسید بگیریم، برید تموم شد. کار تا همینجا بود. میگه هنوز نوشته های رنگی روی دیوارهای دانشگاه علیه دیکتاتوری، شاه، آمریکا، صهیونیسم، امپریالیسم و کمونیسم وجود دارد. میگه اون روزی که اینا همه پاک بشه و دیگه کسی اینا رو قبول نکنه، اون روز روزی است که ما باید منتظرش باشیم. توی یک دانشگاه دیگه تهران میگه خودم رفتم قدم زدم باز با عواملمون که تو دانشگاه داشتیم. توی یکی از دانشگاه‌ها میگه سه نفر از کارمندان اعضای مدیریت اون دانشگاه و یکی دو تا استاد جزو عوامل ما بودن. یکی از دانشگاه‌ها، حالا من اسمش نمیبرم، دقت میکنید، میگه چند نفر از کادر مدیریتش و یک دو سه تا هم از اساتیدش میگه رسما از سیاه حقوق میگیرن مخفیانه. میگه من با اونا در اون دانشگاه جلسه گذاشتم. بعد که آمدم بیرون توی صحن حیات گشتم، به چهره دانشجویان نگاه کردم ببینم چجوری فضا. دیدم صورتهایشان از حالت عصبانیت انقلابی کم کم به حالت آرامش رسیده است. هرچه باشد نمره شوخی بردار نیست. اینا عامل سیاه داره. انقلاب برای مدتی خوب است. برای ماندن در دانشگاه باید نمره گرفت. این حالت خوب است که احساس شود انقلاب تمام شد، دوباره باید به سیستم دانشگاهی قبل از انقلاب بازگشت. بسیاری از دانشجویان تعجب کرده اند که چرا بعد از انقلاب مواد درسیشان علی رغم انقلاب تغییری نکرده است. یک دانشجوی دختر جوان به من گفت، میگه نمیدونست من از طرف سفارتم، فکر کرد من پروفسور خارجی ام، استاد دانشگاه، البته دانشگاهی ام، از استاد دانشگاه خودشم. میگه من خودمو به عنوان دکتر کی معرفی کردم که خب دکترم هست، استاد دانشگاهه. میگه دختر دانشجوی جوان به من گفت ما متاسفانه هنوز همان چیزها را میخوانیم، پس انقلاب چرا شد؟ بعدشون میگه که ما، خود این عامل سیاه میگه که ما باید رابطه من را با استادان در جهت خوبی تغییر دهیم. اگر بتوانیم بین استادان شبکه‌ای به وجود بیاوریم، میتوانیم دانشگاه ها را در اختیار بگیریم. سال 58. اینکه بعضی میگه آقا علم تغییری نباید کرد. نمای خارجی ساختمان دانشگاه مملو از انواع شعارهاست، ولی دیگر هرج و مرج 22 بهمن کم کم رو به پایان است. هرج و مرج 22 بهمن. در بیرون در اصلی دانشگاه یک گروه اسلامی چادری با نمایشگاه عکس که حوادث اخیر کردستان را نشان میداد برپا کرده. کردستان شورش شد و جنگ داخلی و فلان. عکس‌هایی به نحو نامطلوب از جنازه‌های پاسداران گرفته شده، شعارهایی بسیار یک جانبه، تند و افراطی از نوع خمینی علیه آمریکا و غرب به نحو ناهنجار جلوی تابلوها نصب شده که هر جنایتی توسط ضد انقلابیون میشود پشت پرده به دست آمریکاست. میگه متاسفانه دانشجویان و غیر دانشجویان از جلوی این عکس ها رد میشوند و گاهی هم آهی میکشند. علیه ما جو باید کاری کنیم غیرت زدایی بشه. این جو خوبی نیست. باید بگیم تمامه. فرهنگ بعد دیگه میگه فرهنگ آمریکا دوستی رو بین اساتید و دانشجویان باید تقویت کنیم، از شبکه‌ای از اساتید غربگرا رو ایجاد کنیم و تقویت بکنیم. اینم سند دوم. آخرین سند میگه تظاهرات مختلفی، ببینید موفق شدن چند تا تظاهرات را بندازن، چند تا تظاهرات را انداختن، چند تا دانشگاه را به تعطیلی کشوندن، درگیری خیابانی شده، چند نفر کشته شدن، چند نفر مجروح شدن. سال 58 تا قبل از اشغال لانه، ظرف عمو 6-7 ماه از انقلاب گذشته. میگه بالاخره چند تظاهرات مختلف در چند روز گذشته گزارش شده است، در تبریز و در تهران و اصفهان. در تهران تظاهرات با درگیری‌های بین گروه حزب‌اللهی‌ها و گروه‌های متخاصم ایجاد شده است. تظاهراتی که در تهران به راه افتاد و نیروهای ما از آن گزارش دقیقی تهیه کردند، شامل شعارها و سرودهای ضد رژیم و ضد خمینی بوده است. گوش میکنین؟ تا کنون متاسفانه به نظر میرسد تظاهرات دو اشکال داشته است. یک، غیر متمرکز بوده و دو، از لحاظ اهداف متفاوت بوده. میگه هنوز پخش و پلای هن، باید سازمان بدیم. سعی کنیم آنها را باید سعی کنیم یک، اینا متمرکز بشه، سازماندهی و فرماندهی واحد داشته باشه. دو، از لحاظ اهداف اینا با هم ائتلاف کنن. یعنی حالا اگه بعضیشون مذهبی هن، بعضی ها ضد مذهبن، ولی یه جوری همه کنار هم قرار بگیرن. و باید اینطور القا شود که اینها منعکس کننده ناآرامی های عمومی است. باید درگیری در دانشگاه به خیابان‌ها کشیده شود. این سند سازمان سیاست در لانه جاسوسی 30 سال پیش. چند روز از تهران شاهد تظاهرات پراکنده است. چند تظاهرات به درگیری کشید. در 29 اکتبر گزارش شد حداقل 6 دانشجو در جریان تظاهراتی اطراف دانشگاه تهران مجروح شدند. این دانشجویان به ممنوعیت اعمال شده از ناحیه دولت درباره فعالیت‌های سیاسی در داخل کلاس‌های درس معترض بودند. بعد حاشیه می‌نویسه زیرش باید کمک کنیم اینا رسانه‌ای بشه در داخل کشور و خارج کشور. یه جا سند میگه باید بی بی سی و صدای آمریکا، رادیو آمریکا، وایس آف آمریکا، وی او ای، میگه که اینا رو باید تقویت کنیم. حالا اون موقع رادیویی بوده، بعداً تلویزیونی شده هر دوش. میگه باید دو تا تقویت کنیم، کوچکترین خبرهای اختشاشا باید اونجا بازتاب وسیع داده بشن. عین سند لانه است. گزارش نیروهای ما، گزارش میگه نیروهای ما در داخل دانشگاه عوامل سیاه به ما گزارش دادند دیروز 6 مبارز انقلابی و طرفدار خمینی که احتمالاً وابسته به پاسدارها هستند در حال تلاش برای ایجاد اختلال در تظاهرات آزادیخواهان دموکراسی خواه توسط معترضین دستگیر شدند و در یک دادگاه در حضور ملکی، نمیدونم حالا این ملکی رئیس دانشگاه تهران بوده اون موقع مثل که جزء همینها بوده، در حضور ملکی محاکمه شدند و مجازات شدند. حالا مجازات چی بوده نمیدونم، چیکارشون کردن. میگه باید این انعکاس رسانه‌ای بدیم. تظاهرات در راهپیمایی‌ها در تهران خوشبختانه منحصر به دانشجویان این دو دانشگاه نشده. در 3 دبیرستان آنها به سطح دانش آموزان دبیرستان کشیده شده. همکاران ما، میگه دوستان و همکاران ما در آموزش پرورش دست به کار شدن در داخل آموزش پرورش که اینا اگر توی میگه تو دانشگاه تهران و یک دانشگاه دیگه شده اینو بکشونیم به دبیرستان‌ها. این تعبیریه که سفیر آمریکا و عامل سیا اینجا می‌نویسه. میگه منابع ما، منابع سازمان سیا از دادن شعار مرگ بر خمینی از سوی چند گروه دانشجویی تظاهر کننده را گزارش کرده اند. این خبر خوبی است. این خبر خوبی است. تا به حال تظاهرات ها متاسفانه نسبتاً کوچک بوده. در سفارت آمریکا هنوز ارزیابی دقیق و کاملی از حجم تظاهرات نداریم. برخی عوامل ناظران و گزارشگران ما تظاهرات 29 اکتبر علیه خمینی را شامل جمعیتی بیش از 25 هزار نفر تخمین زدند. فوراً گزارش آن در بی بی سی منعکس شده است. باید در این باب ادامه دهیم. کاری کنیم که هم در سازماندهی و هم انعکاس رسانه‌ایش موفق باشیم. بعد میگه در تبریز، اصفهان و شیراز هم باید این کار رو گسترش بدیم. مطبوعات مدعی شدند در 29 اکتبر 4 دانشجو دستگیر و 5 نفر مجروح شدند. تظاهرات در پی تحسن یک گروه دانشجویی در برابر اداره آموزش دانشگاه 2 هفته پیش رخ داد. استاندار میگوید دستهای میخواهند بعضی اساتید و معلمان را هم وارد صحنه علیه انقلاب کنند در مسیر کارهای اهداف آمریکا. منابع ما در تبریز به مأمور ما گفتند یک تظاهرات کوچک دانشجویی خشن در حال برنامه ریزی است. بهانه آن چنین خواهد بود. بهانه تظاهرات. بهانه آن چنین خواهد بود. یک گروه از پاسداران انقلاب به تظاهر کنندگان شرکت کننده در تحسن 28 اکتبر حمله بکنند، حمله کردند برای مجبور کردن آنها به تخلیه ساختمان اداره آموزش. بعد میگه بهانه باید این باشه که حمله کردن با زنجیر چند تا دختر جوان رو زدن، بنابراین باید جبران بشه و همه باید بیان بیرون برای اعتراض به امام. 29 اکتبر دانش آموزان یک دبیرستان محلی که مدیرش از وابستگان ماست، دختران جوان دبیرستان را به خیابان ریخت و آنها اعلام کردند ما در حمایت از دانش آموزانی راهپیمایی میکنیم که از دست پاسداران خمینی کتک خوردند. آنها اعلام خواهند کرد که دختران دانش آموز توسط زنجیر مورد حمله قرار گرفته و مجروح شده و چند تن از آنان احیانا کشته شدند. وقتی حمله با زنجیر به نتیجه نرسیده، پاسداران خمینی تیراندازی هوایی کردند و جمعیت متفرق شده، ولی عده‌ای کشته و مجروح شدند. حالا این کار هنوز نشده. میگه که داره پیشبینی میکنه، یعنی داره برنامه‌ریزی میده که یه عده تحصن بکنیم، بعد اونا میان، بعد اینجوری اعلام میکنیم که اینا با زنجیر ریختن، کشته شد فلان. اون مدیر دبیرستان دخترانه بریزه، اون دانشجو اصلا ببین 30 سال پیش داره درست پروژه براندازی رو چجوری عملی میکنه. واخ شما فکر نکنید دانشگاه بوده، در حوزه اینا برنامه داشتن. یه جلد کتاب دیگه که دیگه براتون نمیخونم، نترسید. اونجا میگه عوامل ما در قم دارن چیکار میکنن. عوامل میگه سیاه در حوزه، در روحانیت داریم افراد رو نفوذ میدیم توی بیوت بعضی از مراجع بین علماء سنتی. یک جلد اصلا یک جلد از اسناد لانه راجع به بر پروژه های سازمان سیاست در قم، در مشهد، در اصفهان بین روحانیون. میگه بگردید روحانیون سنتی یا مراجع سنتی که با خمینی مخالفن رقابت دارن، اینا رو چجوری میتونیم علیه خمینی بشورونه. و بعد توی بعضی از اینا نفوذ میکنه، دو سه نفر از اینا حتی حاضر میشن با آمریکا همکاری کنن به کودتا علیه امام. یکیش یک جلد اسناد اینجاست که رسما اسناد لانه میگه آقا از طریق پسرش، یکی حسن شهید مدری که الان خارج از تو همین ماوراها فوش میده و اینا، و یک کسی هم هست به نام نوریزاده که این نوریزاده، اینم میگم نوریزاده کیه، این اینجا تو اسناد لانه میگه این از زمان شاه از ساواک پول میگرفت، الان هم داره از ما میگیره 30 سال پیش. میگه این بره بین روزنامه نگارا کار کنه، این یک اصلا تو اسناد لانه هست. میگه ما چند تا تیم داریم توی هنرمندا و هنرپیشه ها و مثلا ورزشکارا، چهره های رسانه‌ای مردمی برن کار کنن. چند تا تیم داره میگه تو روحانیت و مراجع کار کنن. تیمایی داریم رو دانشگاه‌ها، رو تک تک دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها میگه کار کنین. بعد بعضیا رو میگه برای نفوذ تو دولت، تو حکومت، اینم موفق میشن. یعنی تو دولت موقت بعد از انقلاب، تو کابینه، تو هیئت دولت بعد از انقلاب ما 6 نفر آدم، 5 نفر آدم داریم که از دانه جاسوسی پول میگرفتن. یکیش سخنگوی دولت بوده، یک معاون نخست وزیر بوده، امیر انتظام بوده، کی بوده، یکیش توسلی بوده، یکیش ابراهیم یزدی بوده که الان رئیس نهضت آزادی، اون موقع وزیر خارجه بوده و معاون نخست وزیر بوده، که اینا رسما با جاسوسی سیاه ارتباط داشتن، تو اسناد لانه هست. آقا اینا تو برای روحانیت برنامه داشتن، برای دانشگاه برنامه داشتن، برای دولت انقلاب برنامه داشتن، برای مدرسه های ابتدایی برنامه داشتن. اینا ببین، اینا تازه 6 ماه از انقلاب، 5 ماه گذشته، اینا اسناد 5 ماه کارشونه. ببین توی 3 سال چیکار کردن و دارن میکنن با این تجهیزات الانشون. یک استاد دانشگاه به که با ما ارتباط دارد به مأمور سیاسی ما گفت چند گروه از دانشجویان شعارهای ضد خمینی دادند و در چند مورد طی این دو روز جلوتر رفتند و یک گروه دانشجویی معترض سرود شاهنشاهی را هم خوانده است، یعنی دفاع از شاه و سلطنت. چند استاد با آنها پیوستند، باید کاری کنیم جمعی از اساتید با آنها ملحق شوند و شجاعت داشته باشند تا صریحا علیه خمینی سخن بگویند. منبع ما در دانشگاه فلان، همو دانشگاه، اعلام کرد محوطه دانشگاه دچار اختشاش به اصطلاح داخل دانشگاه شده، داخل صحن. عوامل ما میگه به ما گزارش دادن که داره سعی میشه این اختشاشات به خیابانهای شهر کشیده شود. وی مدعی شد اجتماع در دانشکده شلوغ بود و دو گروه از دانشجویان به جان یکدیگر افتادند. این چون دانشگاه آمیزه است از سه دسته گرایش، یک عده عوامل کمونیست ها و چپی ها، دو طرفداران اسلام و خمینی و سه طرفداران آمریکا. اینو خود اسناد لانه میگه. میگه امروز بین این سه گروه در دانشگاه ها درگیری است. ما باید به سمتی برویم که هیچ کس نترسد که صریحاً علیه خمینی انتقاد و اعتراض کند و حتی به او اهانت کند. توهین و ناسزا علیه شخص خمینی باید در دانشگاه ها رایج شود. دیگه من اصلا توضیح نمیخوام بدم براتون. تظاهرات میگه دو تظاهرات دانشجویی با ترکیبی از انگیزه ها و گروه های مختلف به راه افتاد. نیروهای ما میگه تو صحنه بودن، گزارش تهیه آوردن. حالا یک سری از اعتراضات هم توانستند در مدرسه فنی توسط دانش آموزان یک هنرستان که اسمش آورده انجام شود. بعد میگه حتی از بهانه های غیر سیاسی میشود استفاده سیاسی کرد. بعد میگه از چه بهانه ها؟ یک، حذف کنکور، اعتراض به منع فعالیت های سیاسی در کلاس، اعتراض به اینکه دانش آموزان فارغ التحصیل از دبیرستان که به کنکور نمی روند بازار کار ندارند، بیکاری. میگه این ستا یکی از ستا از پیشنهادهای ماست که چجوری اعتراض ناراحتی های اجتماعی رو تبدیل کنید به اعتراضهای سیاسی علیه خمینی. گروه های دانشجویی به مؤثر بودن تظاهرات و اعتصابات در جریان انقلاب پی بردند. میگه همه ای کارهایی که اینا علیه ما کردن، تحصن، اعتراض، شعار نمیدن مرگ برکی و درود برکی، میگه تمام کارهایی که علیه ما کردن، ما رو سقوط دادن و شاه رو پایین کشیدن، حالا همه رو باید علیه خودشون راه بندازیم. 30 سال پیش تو اصل دلانه. میگه تمام تاکتیکایی که با اونا ما رو کشیدن پایین زدن زمین باید علیه خودشون به کار بگیریم. باید رسانه‌های ما پوشش دهند در جهان تا معلوم شود ایران الهام بخش به دیگران نباشد. ایران الهام بخش به دیگران نیست. بگن آقا اینا خودشون خرابن، الان دارن سقوط میکنن، بهشون اعتراض، چی از اینا الهام میگیرید؟ سازمان سیا میگه رسانه‌های ما این اختشاشات داخلی رو به نحوی پوشش دهند تا برای سایر ملت‌ها ایران الهام بخش نباشد و در داخل زمینه برای گسترش اختشاشات فراهم شود. یه سندی داره در 12/7/58، یعنی درست یک ماه قبل از اشغال لانه. این یکی از سندایی که تو سفارت داره و یکی از تحلیلگران سازمان سیا در تهران میگه من 6 ماه تو ایران و تهران گشتم، یعنی از روزی که انقلاب شده، یه ماه بعد از انقلاب یه از طرف سازمان سیا آمده، میگه ما چند تا تیم اومدیم برای که ببینیم وضع جامعه چجوره، عوامل داخلیمون هم با ما کمک میکنم، 6 ماه میگه گشته ایران رو، بعد به این نتیجه میرسه. حالا اون اولش میگه که از دیدگاه من انقلاب که ناگهان با پیروزی در فوریه گذشته روبرو شد، شورشی بود علیه برتری ها و مزیت ها، کارهایی که ها ببخشید 2 ماه میگه، این نتیجه مطالعات 2 ماه همه، برنامه میریزه برای 6 ماه آینده. در انتهای دومین ماه اقامتم در تهران ممکن است مفید باشد تحلیلی از اوضاع فعلی بکنم و کارهایی که دست کم و فوری در 6 ماه آینده در رابطه با منافع آمریکا در ایران باید انجام داد بگویم. بعد یه سری چیزایی میگه، وقت داره تحلیل میکنه چجوری نفوذ کنیم بین اینا. یه جا میگه که چطور باید برنامه‌ریزی کنیم برای نفوذ تو ارتش بعد از انقلاب با استفاده از عواملی که قبل از انقلاب تو ارتش داشتیم. چطور نفوذ کنیم تو پلیس انقلاب، پلیس بعد از انقلاب، چطور اینا رو اجازه ندیم منسجم بشن، شکل بگیرن، چطور بهشون ضربه بزنیم اگر دستمون خارج شدن، و چطور نفوذ کنیم اگر بتونیم وارد شیم و کنترلشون کنیم، چطور در میگه حتی برنامه‌ریزی کنیم اگر بشه به عنوان آموزش بتونیم بیایم کادرسازی بکنیم. راجع به نفوذ در حوزه، نفوذ در دانشگاه، نفوذ بین هنرمندان، ورزش تو بین، میگه بین چهره‌های ورزشی، هنری، فلان، راجع به همه اینا بحث می‌کنن. وقتی بخشی داره میگه ساخت نفوذ آهسته، میگه ملاها که بعد از انقلاب چیز شدن، میگه ملاها چند دسته هن، یه دسته ملاهای افراطی اطراف خمینی هن، با خمینی هن، افراطیون هن، یه دسته ملاها، میگه ملاهای سنتی هن که سیاسی نیستن خیلی، یا با خمینی با امام مخالفن و باش مبارزه میکنن، با اینا میشه رو اینا چجوری کار کنیم. نفوذ بین فرماندهان در ارتش سنتی، در پلیس، بین مدیران غرب زده و تکنسیان ها، بین سیاستمداران دموکرات و لیبرال، بین رمانتیک های شبه نظامی، حتی نفوذ بین چپی ها و کمونیست ها. میگه حتی از کمونیست ها که دیگه کمونیست ها قطب مقابل آمریکا و سرمایه‌داری ظاهرا بودن، آدمای شوروی و چپ و اینا، میگه حتی تو اونا. میگه سنتگرایان، منیسه سنتگرایان اسلامی گرچه قوی شدن الان افراطیون، ولی ضربه پذیرن. من حداقل 2 سناریو و برنامه فوری را که میتواند به هرج و مرج در کشور، اختشاش های خیابانی و درگیری های داخلی و سقوط نظام بعد از انقلاب و سقوط انقلابیون بیانجامد در نظر دارم. نمونه میاره چند مورد، بعد جزء موادش که میگه، یکیش اینه. یکی نیروهای تمرکز یافته که توسط نارضایتی های منطقی و قومی تحریک شوند. ما باید فوراً وارد طراحی برای درگیری های قومی نژادی و مذهبی شویم. بحث فارس و کرد و عرب و بلوچ و ترک و اینا، و یکی بحث شیعه سنی و اینا. اگر اینها به اندازه کافی با
به روش روش‌های غلطی پیش بگیرند ما میتوانیم موفق شویم. میگه رو اشتباهات اینا حساب کنیم، کار کنیم. میتوانیم طرح دیگه میتونیم باعث شویم اختشاشات در مناطق مرزی و نیز در خیابان‌های تهران آغاز شود و اینها رو هم به لحاظ پوشش تبلیغاتی در خارج و در داخل پوشش بدیم و هم کمک کنیم که این درگیری‌ها به ریشه دار بشه و ادامه پیدا کنه، کار بکشد به باعث تعطیل شدن و بسته شدن مناطق نفتی شود، اقتصاد سنتی از هم بپاشد، کاری کنیم بازارها به سوی اعتصاب و تعطیل بروند، اعتصاب در کارخانه ها، کشاورزان، که اقتصاد فلج بشه، درگیری های داخلی را بیفته، و یه برنامه ویژه برای دانشگاه ها و مدارس. میگه جزو توصیه هایی که در 6 ماه آینده باید حتما این کارو بکنیم. میگه بگردید از اختلافات داخلی اینایی که در کشورن، اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی سیاسی استفاده کنین، روی شکاف ها و اختلافاتی که بین خودشونه سوار بشیم. این عبارت چه من میخونم؟ کاری کنیم که توده ها با رهبران مذهبی انقلابی خود مخالف شوند و آنها را بی ارزه بدانند. بگن اینا به قدر کافی امام، بگن اینا به قدر کافی، اینا ارزه ای که مملکت اداره کنن ندارن، بزنیمشون کنار، یه مشادمه بی لیاقت رو، امام رو. شکاف، ایجاد شکاف و نفاق در مدارس بین محصلین، بین کادرهای مدارس و به خصوص در دانشگاه ها میتواند باعث تعطیل شدن طولانی مدت مدارس و دانشگاه ها شود و در نتیجه نارضایتی عمومی و خود این باعث میشود که خشونت های افراطی ایجاد شود. اگر بتوانیم شبیه کاری که آنان با ما کردند، یعنی دوره های 40 روزه عزاداری که برای شهدای چله میگرفتن تو انقلاب، چله شهدای قم در تبریز، چله شهدای تبریز در کجا، میگه اگر بتوانیم همین دوره های 40 روزه عزاداری را علیه خودشان از سر شروع کنیم، کار مفید و مثبتی است، موفق میشه که یه کاری کنیم درگیری بشه، یه عده کشته بشن، همین کاری که اینا با ما، یعنی با شاه کردن، ما با خودشون مقابله به مصر کنیم. ببین اینا 30 سال پیش طرف اومده 2 ماه توی تهران تو که شهرها گشته، میگه تو 6 ماه آینده باید کارا رو بکنیم. و مگه نشد؟ کردستان را افتاد، تو بلوچستان شد، تو خوزستان شد، ترکمن صحرا گنبد شد، تو دانشگاه ها و دبی مدرسه ها درگیری شد، تعطیل شد، درگیری خیابانی شد، ترور شد، مسلح شد، چی شد؟ همین کارا رو کردن. بعد میگه تو پرانتز، ایرانی ها یک علاقه غیر طبیعی برای عزاداری دارند و همچنان مانند بقیه جهان سوم در برابر خواسته های جوانانشان تسلیم هستند و نمیتوانند جوانانشان را مدیریت کنند، برعکس ما که نسل قدیم نسل جدید را مدیریت میکنند. میگه این نسل جهان سومی ها نمیتونن نسل جدیدشون را مدیریت کنن، همیشه دنبال نسل جدیدشون را میفتن، یا میخوان سرکوب کنن دنبالشون را میفتن، عرضه ای که اونا را مدیریت کنن و تربیت کنن ندارن. ما یک کاری کنیم که از این انرژی جووناشون علیه خودشون استفاده کنیم. خیلی متفکرانه ها، خیلی دقیقه. این سیار رو چه چیزایی؟ یه جا میگه که باید روی اوباش و ارازل برنامه ریزی کنه، چاقوکشا، لاتا، دل تجاوز و قتل و فلان. میگه اینم یه نیروی خوبی هن، برای درگیری های سیاسی خوب نیستن، اما لحظه ای که به اختشاش های خیابانی بکشه ما باید اینا رو سازماندهی کنیم. میگه اینا تو اختشاش های خیابانی به درد میخورن. بعد دستبندی میکنه مخالفین درجه یک خود را باید شناسایی کنیم و ظرف یه مدت زمانی بین 6 تا 9 ماه هدف قرار دهیم. بعضی را به شکل هدف خشونت، عمل خشونت آمیز و ترور، و بعضی را هدف تخریب اجتماعی از طریق تبلیغات. میگه ما با افراد زیر مواجه هستیم، باید همه آنها را شناسایی و دستبندی کنیم. روحانیون، سیاستمداران غیر روحانی که در حکومت انقلابند و تشکیلات های شبه حکومتی را اداره می کنند. دزدان دریایی، یعنی پاسداران، رهبران گروه های شبه نظامی، رهبران ارتش، فرماندهان پلیس، مدیران و تکنسیان های غرب زده، مدیران و تکنسیان های غرب زده، سیاستمداران لیبرال، اساتید دانشگاه، گروه های دانشجویی، رهبران چپی تندرو، رهبران قومی و منطقه‌ای، محصلین و معلمان، ببینید آقا، و به خصوص رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی که روی افکار عمومی یا افکار قشرهای خاص در ایران می توانند اثر بگذارند و بالاخره بر روی توده ها، توده مردم عوام. ببینید بصیرت که عرض میکنم تو روایت میگه یک بخشی از بصیرتی که تاریخ گذشته رو بخونی و درست بخونی و بدونی از اون سوراخ دوباره گزیده نشی. توده ها ممکن است کجندیشی بین شنونده های مبتدی ظاهر کنند، ولی من معتقدم در مورد ایران بعد از انقلاب گروه ها ضعیف هستند و قدرت واقعی متعلق به توده های احساساتی است که متاسفانه تحت کنترل افراطیون مذهبی اطراف خمینی هستند. همکنون هیچ تشکیلات و گروهی که بتواند احساسات و اعتماد توده مردم را جلب کند ندارد. مردم متاسفانه دنبال او هستند و تحت تأثیر او هستند. باید مردم را از او جدا کنیم، از رهبری، از امام میگه باید رهبری مردم را جدا بکنیم. حالا نمونه‌های دیگه داره و بعد اینکه میگه تو حالا بخش دوم که این خیلی جالبه، میگه در الان تو ایران کجاها رو چه عرصه‌هایی کار کنیم و فعالیت کنیم، برنامه‌ریزی کنیم برای آینده. میگه من به خصوص من با طرح‌های مکافی، یکی دیگه از جاسوسای سیاه بوده، میگه طرح‌های ایشون رو من مطالعه کردم، با طرح‌های او در مورد آگاهی از مشکلات محیط و وقایع احتمالی و برنامه‌های آینده استقبال میکنم، اما چند پیشنهاد دیگر هم با آن زمینه میکنم. پیشنهادهایی که معاون وزیر خارجه ساندرز و انجمن امنیت ملی به ما داده است، امنیت ملی آمریکا به ما داده است، دارای اهمیت است. من به خصوص با طرح گسترش برنامه‌های فارسی صدای آمریکا VOA و فعال کردن شبکه BBC فارسی زبان BBC در ایران توصیه میکنم. 30 سال پیش میگه ما باید از طریق VOA و BBC Voice of America و BBC کار کنیم رو افکار عمومی. بعد خودش میگه که البته این رسانه های ما بین مردم و مؤثرین در ایران نفوذ و تأثیری خیلی ندارن، خیلی اصلا گوش نمی کنن، بعضی هم که گوش میکنن به قصد که از ما خط بگیرن نیست، میخوام ببینن ما چی میگیم رو کنجکاوی. ولی میگه درسته به قدر کافی تأثیر نداریم ما هنوز، اما اولا در آینده ممکنه داشته باشیم، ثانیا همین به او اقلیتی که با ما هستن روحیه میده. میگه از طریق اینا به اونا روحیه بدیم و اونا رو سازماندهی کنیم که اونا از هم نپاشن. همچنین نمایش فیلم‌های آمریکایی از تلویزیون ایران و ترجمه آثار آمریکایی با آنها که طرفداران ما را زیاد کند و آنها رابطه عاطفیشان را با ما از دست ندهند. ملاها نمیتوانند اهمیت خود را برای مدت مدیدی حفظ کنند. آینده در اختیار آنها نخواهد بود. ایران برای ما مهم است. منافع شخصی ما ایجاب میکند که فعلا این ناراحتی را بپذیریم و ملاها و پاسداران را و حزب اللهی ها را تحمل کنیم، ولی راه مؤثری برای نفوذ در آنها و سپس ضربه زدن پیدا کنیم. مواظب باشیم تماس با آنها و نفوذ در آنها و ارتباط با گروه های سیاسی در داخل ایران آشکار نشود. چون میگه در ایران الان آمریکا بدنامه، هر کی روشن بشه که ارتباط داره با ما این آبروش میره و در خطر قرار میگیره. آقا ببینید، طرحهای فرهنگی، طرحهای ظاهرا علمی فرهنگی آموزشی، میگه در مراحل اساسی باید مسائل داخلی ایران را دقیقا درک کنیم، رشته هایی را گسترش دهیم و در آنها گروه مرجع باشیم که اونا از ما استفاده کنند که امکان دارد برای این موضوع مناسب باشند. اون رشته هایی که میگه از طریق این رشته ها به عنوان کارهای آموزشی علمی میتونیم یارگیری کنیم. یک، ایرانولوژی، ایران شناسی. دو، انسان شناسی و علوم انسانی. سه، تدریس زبان انگلیسی. میگه اصلا یکی از چیزهایی که ما اگه بتونیم دوباره انجمن ایران آمریکا، خانه ایران و آمریکا رو فعال کنیم تو ایران، یکی از راهایی که میتونیم از اون طریق هم کادرسازی کنیم هم نیرو پیدا کنیم و به کار بگیریم، کلاس‌های تدریس زبان انگلیسی است. دیگه میگه مسابقات ورزشی، هم تو اسم میاره. بعد میگه گروه‌های غیر دولتی، یعنی همین NGO ها به اصطلاح، سازمان‌های غیر دولتی، گروه های دفاع از حقوق بشر، گروه های دفاع از حقوق زن، جایزه های هنری. آقا 30 سال پیش حرف رو همین کارا الان دارن میکنن، همه رو الان دارن همین کارا رو میکنن. بعد میگه از مواردی مثل جایزه های سینمایی هنری، مثلا جایزه صلح نوبل، جایزه هنری ادبی، جوایز حقوق بشری، یا جایزه سینما چیه، جایزه اسکار، میگه از جایزه های سینمایی هنری مثل جایزه اسکار، از جایزه های حقوق بشری مثل صلح نوبل و اینا باید استفاده کنیم. همون کاری که در شوروی کردیم که مثلا اون ساخاروف و این شطرنج بازی کی بود روسه الان هست؟ کاسپاروف که الان ضد روسه به نفع آمریکا کار میکنه، کاسپاروف. یا اون سولژنیتسیان چیه اون که بود که از دنیا رفت چند وقت پیشا. میگه ما باید چند تا چهره، همونطور که چند تا چهره مطرح هنری علمی ادبی ضد کمونیستی از بلوک شرق ساختیم تو آمریکا و اینا رو مدام پوشش رسانه‌ای دادیم، جایزه های بین الملل دادیم، باید تو ایران همین کارو بکنیم. 30 سال پیش کارو بکنیم. الان این جایزه صلح نوبل به این زنه هستش، خانومی که بله، این خب زمان شاهی بود دیگه، تو دادگستری تهران و عضو ساواک بود اصلا، یه مرتبه بعد انقلاب میشه حقوق بشری. چند وقت پیش هم شنیدم حالا الان هم صحبتی که جایزه های نوبل ادبی و هنری و سینمایی اینا رو کم کم بدن به کسایی و چهره هایی که بتونن روش کار کنن، حالا ولو طرف هم جاسوس باشه اصلا جاسوس هم نباشه، ولی تو پروژه اونا استفاده شه برای که تو افکار عمومی تو جوونا اینا تأثیر بگذاره. اینجا اینا تو برنامه‌شون بوده 30 سال پیش تو اسناد لانه. ببینید میگه که میگه جریانات ایران و آمریکا هنوز یک طرفه است، ولی مأموریت خاصی در برنامه آقای فولبرایت هست. ایالات متحده باید خسته نشود، کمک‌های مالی را ادامه دهد، از همه کارها پشتیبانی کند، نیروهای خاصی را در بین هنرمندان، دانشگاهیان، روحانیون و احزاب سیاسی شناسایی کند، با آنها مرتبط شود، رابط‌های خصوصی و رابط‌های عمومی را باید بلافاصله به سرعت بازسازی کنیم، رابط‌های جدیدی پیدا کنیم، ارتباط بین مؤسسات آموزشی و فرهنگی هنری بین دو کشور را سریع برقرار کنیم. طرح مطالعه فعالیت‌های مؤسسات آموزشی آمریکا را به عنوان یک پروژه جدی بایستی ترویج دهیم. طرح فولبرایت از جمله طرح‌های فرهنگی دانشگاهی ورزشی ماست. ما این عنایت کنید، میگه ما این طرح را در کشورهای در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا استفاده کردیم و به نتیجه رسیدیم. باید در ایران امتحان کنیم. همچنین بورسیه‌های دانشگاهی را فراهم کنیم که از طریق این بورسیه‌ها سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی ما کار کنند، یارگیری کنند. میگه با این پیشرفت عمومی و توصیه مسئول افسر روابط عمومی CIA موردهای زیر را بررسی کرده که مسئولین ایرانی باید آن را مسئولین ایرانی CIA یعنی که داخل ایرانند، میگه باید آن را به روشنی بدانند که هدف ما از زیاد کردن روابط معامله ای است که به سود هر دو باشد. وقت چند تا ماده رو میگه، من دیگه عرضم تمام میکنم، این 7-8 تا ماده رو فقط سریع میخونم. میگه راهکارهای ماست: یک، کاری کنیم که اجازه بدن چهره های ما، عوامل ما به عنوان چهره های علمی هنری ادبی به ایران رفت آمد زیاد بکنن و بیان داخل ایران، یا به عنوان خبرنگار، میگه یا به عنوان خبرنگار یا به عنوان چهره های فرهنگی علمی پاشون به ایران باز شه، بیان داخل ایران از درون مرتبط شن و مسائل رو از نزدیک ببینن. الان جوری شده که میگه خطرناکه که هر کی بیاد میگن آمریکاییه، میگن هر آمریکایی دونه میگن سیاهه. ما باید کاری کنیم که عوامل سیاه بتونن آمریکایی و غیر آمریکایی، حتی ایرانی، بتونن تو ایران راحت کار کنن، پایگاه داشته باشن. بازدید از ایران به وسیله چهره های ما در هر زمان امکان پذیر باشد، بازدیدهایی که به طور خصوصی ترتیب یابد. دو، استفاده از دانشجویان ایرانی در خارج کشور. سه، استفاده از شخصیت‌های مذهبی ایران که با رابطه‌شان با خمینی خوب نیست، روحانیون و مراجعی که در برابر خمینی هستند، استفاده از اونها. بعد میگه حتی پیشنهاد میکنه یه جشن سالگرد هجرت، که نگفته هجرتی کی، نمیدونم سالگرد هجرت پیامبر منظور یا یک چیز دیگه است، من این نفهمیدم چون توضیح نداده. میگه حتی بتونیم جشن سالگرد هجرت رو در ایالات متحده در آمریکا بگیریم، از شخصیت‌های مذهبی و روحانیون غیر سیاسی یا روحانیون ضد انقلابی دعوت کنیم بیان اونجا. بعد میگه که برای که حساس نشن تو جلسه فقط ایرانی یا آمریکایی نباشن، چهره‌های از چند کشور دیگه هم باشن که اینا شک نکنن، بگن خب یه کنفرانس بین‌المللی بود، چندین ملیت بودن، ما هم بودیم. ببین میگه که واقعا از یک طرف خوشم میاد از این همه پدرسوختگی و زرنگی، و از یک طرف افسوس میخورم که ما فهم میکنیم اینا نمیش دونگن اونجا واسدن چی میکنن، فقط اسلحه دارن. نه خیر آقا، تو جزئیات مسائل دارن کار میکنن. تو اسناد لانه اشخاص رجال پرونده دارن، یعنی برای شخصیت‌های سیاسی، روشنفکری، دانشگاهی، حوزوی پرونده دارن. فلانی نقاط ضعفش اینه، نقاط مثبتش اینه، پس برادرزادش در لندن داره درس میخونه، روش کار کنین. فلانی چی میگه؟ یک دامادی داره که مثلا این فساد مثلا مالی یا فساد اخلاقی اینا داره، این تومه خوبی از طریق مثلا برادرزادش، از طریق دامادش توش نفوذ کنی، از طریق بچهش فلانی فلان جای چیکار کنیم. 30 سال پیش تو اسناد لانه ظرف 6 ماه پرونده تشکیل دادن راجع به افراد. فلانی یک کمی مثلا بد اخلاق، عصبی، مواظبش باشید، باشی جوری برخورد کنید. در مورد کی چطوری میشه نفوذ کرد، ازش استفاده کرد، بشه عامل درجه 1 ما یا عامل درجه 2 ما، آگاهانه عامل ما بشه یا ناآگاهانه عامل. اینا بودی است که مسائل امنیتی فرهنگی هست، سیاسی هست، اقتصادی هست، امنیتی هم هست. میگه که روی بله در جلسه نمایندگان اسلامی جوامع دیگری هم داشته باشند، حضور داشته باشند تا ماهیت چند ملیتی بودن آن نشان داده شود و سپس برنامه‌های به صورت خصوصی داشته باشیم. مورد بعد، از مراکز خصوصی NGO ها استفاده شود، مثل NGO هایی که پروفسور جانسون ترتیب داده که بعد میگه سرهنگ هم هست، پروفسوره و سرهنگ اطلاعات سیا. همطور از پوشش سازمان های خیریه، کارهای خیریه‌ای، نمیدونم محیط زیست، حقوق بشر، خدمت به یتیم ها، زلزله زده ها، فلان، مبارزه با ایدز. میگه استفاده از پوشش مؤسسات خیریه، استفاده از سمینارهای دانشگاهی، میتینگ های چند ملیتی، استفاده از فرصت های مربوط به سمینارهای با موضوع ادبیات، خلاقیت های هنری، توسعه آزادی، علوم آزادی، یعنی فرهنگ آزادی غربی و لیبرالیسم رو ترویج کردن، تهاجم تئوریک و ایدئولوژیک. بعد میگه با چند محصل خارجی، دانشجویان خارجی که به دقت انتخاب شده اند و رؤسای گروه پذیرش به عنوان رابط در رابط ما با دانشگاه ها استفاده شود تا با چشم و گوش باز دانشجویان ایرانی خارج کشور را به طور کامل شناسایی و از بین آنان یارگیری شود. بعد میگه که ما در دانشگاه های داخل ایران باید گزارش های روز به روز داشته باشیم. اسناد دیگه ای هست که در سال 58، اولین سالی که دانشگاه ها باز شده بعد از انقلاب، که 2 ماه بعد لانه، 1 ماه و نیم بعد سقوط کرده، تو همین 1 ماه و نیم عواملشون از داخل تک تک دانشگاه ها و شهرها و حوزه علمیه گزارش برشون دارن میفرستن که الان این دانشگاه اتفاق افتاد، این خیابونی اتفاق افتاد، فلان شهر دیشب اینقدر درگیری شد. مثلا میگه دیشب در فلان خیابان در تهران صدای دو بار تیراندازی آمد، بررسی کردیم، قضیه این بود. یعنی جزئیات رو، کجا تیراندازی شد، کجا چی شد، امنیت کدوم شهر، یه جا میمیسه امنیت فلان شهر امروز ضریبش آمده پایین، بررسی داریم میکنیم که چرا امنیت رو امنیت یه شهرستان داشته کار میکردن 30 سال پیش. شما فکر میکنید الان دارن چیکار میکنن با این ابزار و وسائلی که دارن، با آدمایی که دارن؟ ما فکر میکنیم دشمن خوابه. من این احتمال میدم بعضی جاها اینا از شما دقیقتر مسائل رو دارن پیگیری میکنن، وضعیت فلان شهرستان مرزی، فلان شهر در فلان خیابان، اینا رو من احتمال میدم اینا دقیق‌تر از ما دارن، روز به روز دارن رصد میکنن، ساعت به ساعت، که بعد کجا ضربه بزنیم، کجا. امیرالمومنین فرمود اگر خواب باشید بدانید که دشمن شما خواب نیست، من نامه اونی که خوابه بدونه که لم یونم ان، دشمنش خواب نیست، اونا دارن کار میکنن. یکی دو تا عبارت دیگه شما عرض بکنم. میگه تاریخ مناسب برای کنفرانس در ایالات متحده فلان در فلان، مؤسسات آموزشی آمریکا در حمایت و مبادله تحصیلی با دانشگاه های ایران فعال بشیم. میگه او کاری که کردیم، دانشگاه نبراسکا زدیم در پاکستان، باید نمونه هایشو برای ایران و در کشورهای همسایه ایران بزنیم. همین کاری که الان در امارات و در دبی و اینا کردن. بله. بعد آخرین عبارتشم، در استفاده از زمینه تدریس انگلیسی به هوش باشید، ایرانی ها را در هر فرصتی با برنامه‌های چند مذهبی دخالت دهید. یک سری موضوعات مطالعاتی اسلامی پیشنهاد میکنه، تو حوزه ایران شناسی رو میگه فعال کنه، بی بی سی رو عرض کردم میگه باش چی کار بکنیم، پخش موج کوتاه و متوسط کدام شبکه ها رو فعال بکنیم. متذکر میشوم به تازگی برنامه‌های خارجی بی بی سی و وی او ای شنوندگان زیادتری پیدا کرده است. کسانی که با خمینی می‌جنگند و طرفدارانشان می‌خواهند خبرها را از صدای آمریکا و لندن کسب کنند. شما می‌توانید با نفوذ خود کاری بکنید که مشکلات فرستنده های ما کمتر شود و عکس‌العمل سریع‌تری نسبت به وقایع داخل ایران نشان دهیم تا طرفداران و عوامل خود را در داخل ایران موقع رهبری کنیم و به موقع و آنها روحیه بدهیم تا در بین بحران‌ها خود را نبازند. طرف مقابلشان موجودات خطرناکی هستند که میگه از مرگ و شهادت و اینا نمیترسن، ولی نیروهای طرفدار ما اهل شهادت و حرفا میگه نیستن، میگه یه کاری کنن روحیه‌شون رو حفظ کنن. گرچه این فرستنده ها کاری ناچیز است ولی اثر روانشناسی زیادی دارد و افراد همفکر و همراه ما و مقاوم از این طریق به میزان همدردی و همفکری ما از طریق این فرستنده ها پی میبرند. زمان پخش خود به زبان فارسی را از شروع سال جدید، یعنی سال 59 میخواستن این کار بکنن، به مدت یک ساعت افزایش دهیم. نیم ساعت به برنامه صبحگاهی اخبار و موضوعات ارتباطی و نیم ساعت به برنامه های عصرانه که بیشتر جنبه فرهنگی هنری دارد باید اضافه کنیم. یه جمع میگه که تو حوزه های میگه حالا دیگه فرصت نیست دیگه بخونم، میگه که یه برنامه باید بریزیم افرادی را به درون فیضیه، میگه افراد برنامه‌ریزی کنیم، افرادی را به درون فیضیه در حوزه علمی قم بتونیم نفوذ بدیم تا اینا از قم از داخل حوزه برای ما تحلیل کنن که اونجا چه خبره، تو حوزه بین روحانیون چه وضعیتیه. اینا یک نمونه از چیزی که عرض کردم. تاریخ رو بخونیم متفکرانه و به قصد عبرتگیری برای آینده یک رکن بصیرت. این البته یه بعدش به مسائل امنیتی مربوطه، یه بعد مهمترش مسائل فرهنگی سیاسیه که همه باید بهش توجه کنن. خیلی ممنون و متشکرم.